ده به وقت تهران است و این صدای رادیو فرداست. سلام، بعد از ظهر پنجشنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم با چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضایی ایران به برخی از مسئولان نظام هشدار داد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرگ دو نفر از مبتلایان به بیماری وبا را تایید کرد. و در داغستان روسیه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده یک کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. رئیس قوه قضایی اظهارات برخی از مسئولان نظام را غیر مسئولانه و غیر منصفانه خوانده و به آنها هشدار داده است. صادق لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی که روز چهارشنبه برگزار شد، از مانع تراشی برخی از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظیفه قوه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داد. او با تاکید بر اینکه دلیل سکوت قوه قضایی حفظ حرمت افراد است، گفت اگر این افراد احساس می‌کنند نیاز است، من بیان می‌کنم که چرا قوه قضایی همکاری نکرده و لذا اعلام می‌کنم اگر ما حفظ حرمت می‌کنیم دیگران نباید سوء استفاده کنند و در مجالس رسمی حرف‌های مطرح کنند که توجیه عقلانی و عادلانه ندارد. پیش از این تعدادی از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از قوه قضایی به خاطر عدم برخورد با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بودند. معاون امور بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی مرگ دو نفر از مبتلایان به بیماری وبا را تایید کرد. احمد رضا فرسا همچنین گفته است تا کنون 121 مورد ابتلای ثابت شده به بیماری وبا گزارش شده که دو مورد آنها فوت کردند. آقای فرسا تاکید کرده تا زمانی که دمای هوا به 17 درجه برسد باید مصرف سبزی و سالاد در خارج از خانه ها ممنوع باشد. او توصیه کرده است سبزیجات و مواد خام مصرفی در خانه علاوه بر رعایت مراحل شستشوی عادی با پرکلورین هم ضد عفونی شود. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ماخاشقلعه در داغستان روسیه یک کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته است. در این حادثه که شامگاه چهارشنبه اتفاق افتاد، دست کم 40 نفر از نیروهای پلیس محلی و 20 نفر از عابران پیاده در محل انفجار مجروح شدند. صبح روز پنجشنبه نیز حمله مردان مسلح به خودروی حامل رئیس محلی وزارت کشور داغستان به کشته شدن دو نفر از محافظان او منجر شد. به گفته کاخ سفید آمریکا، باراک اوباما در دیدارش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرده ایالات متحده در اقدام شورای امنیت را برای تصویب درخواست اخیر فلسطینی‌ها وتو خواهد کرد. آقای اوباما پیش از این دیدار در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت تأسیس کشور مستقل فلسطین فقط از طریق گفتگوهای مستقیم میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان امکان پذیر است. و در پایان آنکه در خشونت‌های تازه در یمن دست کم 16 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. این خشونت‌ها در حالی روی داده که درگیری‌ها میان قوه وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن و نیروهای نظامی مخالف او ادامه دارد. به گفته شبکه العربیه، گلوله‌های خمپاره بر عزاداران مراسم تشییع جنازه تظاهرکنندگانی در صنعا پایتخت یمن افتاد که در جریان خشونت‌های اخیر کشته شدند. خب دوستان، الان نوبت میرسه به بازپخش برنامه مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. اختلاس بزرگ در ایران و جدال‌های سیاسی بر سر آن. استفاده غیر مجاز دولت از منابع مالی برای پرداخت یارانه‌ها. و تکلیف پرداخت کمک اتحادیه اروپا به یونان همچنان ناروشن است. پیش از پرداختن به گزارش ها به یک خبر اقتصادی توجه کنید.
پارچه فروشان بار دیگر از روز سه‌شنبه حجره‌های خود را در بازار تهران بستند. به گزارش خبرگزاری فارس، اعتصاب دوباره پارچه فروشان در حالی انجام می‌شود که توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی و اتحادیه پارچه فروشان امضا شده است. پارچه فروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر اعتراض دارند و میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی جاری دریافت این گونه مالیات باید به تعویق بیفتد. به نوشته خبرگزاری فارس، اتحادیه پارچه فروشان در روز 17 شهریور ماه توافقنامه‌ای با سازمان امور مالیاتی در این زمینه امضا کرد. در این توافقنامه همه فعالان اقتصادی مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند و به پارچه فروشان تا پایان شهریور ماه مهلت داده شده تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه دهند. پارچه فروشان اولین بار پیش از ماه رمضان دست به اعتصاب زده بودند، اما برای یک هفته در جریان مذاکره با سازمان امور مالیاتی اعتصاب خود را شکستند.
جریان اختلاس 3000 میلیارد تومانی در جمهوری اسلامی روز به روز پیچیده تر و سیاسی تر می شود. اکنون وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بسیاری از نهادهای دیگر فریاد آی دزد سر داده و برای دستگیری دزد از یکدیگر در حال سبقت گرفتن هستند. از سوی دیگر این اختلاس اکنون دستمایه تسویه حساب‌های سیاسی هم شده است. مخالفین اصولگرای احمدی نژاد که وی و همراهانش را جریانی انحرافی می‌خوانند، دولت را باعث و بانی این اختلاس می‌دانند و با انتشار مطالبی که اسناد خوانده می‌شود در تلاشند محمود احمدی نژاد را رام و مجبور به تسلیم کنند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از منتقدین سرسخت محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس اختلاس اخیر در ایران را با اختلاس برنارد مدوف در آمریکا در سال 2009 مقایسه کرد. آقای توکلی بدون اینکه بگوید برخلاف ایران که اختلاس در بانک‌های دولتی انجام شده است، اختلاس مدوف اختلاس یک فرد و یا یک شرکت خصوصی بوده است، گفت این اختلاس از اختلاس در آمریکا هم بدتر است. احمد توکلی همچنین با اشاره به اختلاس‌های مالی در ژاپن و واکنش مقام‌های دولتی به آن و خودکشی شماری از اختلاسگران خطاب به احمدی نژاد و یارانش گفت خودکشی پیشکشتان، استعفا بدهید و بروید. این اولین بار است که استعفای دولت در صحنه سیاسی ایران مطرح می شود. محمود احمدی‌نژاد پیش از این هر گونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته بود
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مسئولین اطلاعاتی کشور در دولت خودشون تلاش کردند. بانک مرکزی تلاش کرد، وزارت اقتصاد تلاش کرد، من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم. اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو می رود، یک گروهی به نام تأسیس یک بانک دارن کارهای خلافی می کنند. پیگیری کنند ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست غیرعلنی مجلس گفت
تا اونجایی که نمایندگان محترم مجلس متوجه شدن این ابعاد گوناگونی داره که باید کاملا رسیدگی بشه. از این موضعی که قوه قضاییه دارد برای رسیدگی به طور جدی و انتخاب جناب آقای اژه‌ای به عنوان دادستان کل ما حمایت میکنیم و حتما این موضوعی است که همه کسانی که درش دخالتی داشتن باید مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقای لاریجانی اطمینان داد که نظام جمهوری اسلامی حتما راه حلی خواهد داشت.
نظام جمهوری اسلامی حتما سیستمی برای اینکه اشکال درونی خودش رو رفع کنه دارد و نمایندگان مردم به عنوان حافظان حقوق ملت برای این موضوع نظارت خواهند کرد. این موضوع رو نباید به شکل قبیلگی بهش نگاه کرد، باید به عنوان پروژه ملی به اون نگاه کرد و این ریشه این فسادها کنده بشه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم میگوید بازپس گرفتن اموال اختلاس شده مشکل نیست.
بلافاصله به شناسایی اموال و دارایی های این گروه پرداختیم. تا دیشب ما متوجه شدیم که ارزش روز دارایی های اینها حدوداً 47333 میلیارد است. خب بنابراین ما از نظر پوشش وثایق و تضمینات خوشبختانه میتونیم اینها رو به مرور ما در تملک در بیاریم و مطالبات سیستم بانکی رو یا بدهی های این گروه به سیستم بانکی رو تسویه بسیم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مأمور بررسی این پرونده شده است هم میگوید وی با شدت این پرونده را پیگیری و متخلفین را محاکمه و مجازات خواهد کرد.
19 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت شدن و از روز 15/5 که این پرونده تشکیل شده تعدادی ممنوع الخروج شدن، بعضی از اینها مسدود الحساب شدن، بعضی از افراد و متهمینی که احتمال داده میشد ممکن این اموالی را که از طریق نامشروع کسب کردن امر المعامله شدن، اموال اونها توقیف شده.
در این هیاهوی سیاسی اصل موضوع مانند بسیاری از موارد دیگر فراموش میشود و آن این که چگونه چنین اختلاسی با این حجم امکان دارد. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساختار اقتصاد در ایران را بستری مناسب برای چنین اختلاس‌هایی می‌داند.
فکر می‌کنم که اصل و بستری که زمین ساز یک چنین فسادهایی در ایران می‌شود به اقتصاد دولتی و نفتی ایران برمی‌گردد. بیش از 80% اقتصاد ایران مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت است، از جمله بانک‌های اصلی و بزرگ الانه در ایران دولتی هستند. طبیعی است که وقتی که اقتصاد در اختیار دولت هست و مسئولین دولتی قدرت و نفوذ فراوانی در بالا پایین کردن اقتصاد و همینطور پول دارند، افرادی هم میتوانند از این زمینه و بستر از روابط با مسئولان دولتی استفاده کنند و دست به سوء استفاده و فساد بزنند. نکته دیگر نفتی بودن اقتصاد ایران است که درآمد عمده نفت در اختیار دولت هست که میشود گفت درآمد عمده کشور هست و هر وقت این درآمد نفت افزایش پیدا میکنه طبعا قدرت مالی دولت افزایش پیدا میکنه و به همین نسبت هم امکان سوء استفاده و فساد بالا میره. یعنی در همه دوره‌هایی که درآمد نفت بالا رفته و دولت ایران صاحب درآمد کلان شده، ما میبینیم که فساد هم به شدت افزایش پیدا کرده. به عبارتی فساد همبستگی مثبت داره با درآمد نفت در اقتصاد ایران. در این 6 سال گذشته یک درآمد افسانه‌ای در اختیار دولت ایران قرار گرفته و این امکان فساد رو به شدت افزایش داده و به نظر من اون چیزی که الان به عنوان فساد و اختلاس آشکار شده شاید یک موردی هست که بیرون زده، وگرنه اگر کنترل و نظارت دقیق انجام بشه ده ها مورد فساد در این دوره میشه پیدا کرد و این متاسفانه ناشی از وضعیت خاص دولت هست در ایران. طبیعی است در جامعه‌ای که آزادی نباشد و رسانه‌ها و نهادهای مدنی نتوانند بر دولت و نهادهای حکومتی نظارت کنند، اتفاق چنین فسادهایی به آسانی ممکن میشد.
اما به رغم وجود بستر مناسب، چرا امکان یک اختلاس با این حجم با هم در طول چند سال وجود دارد بدون اینکه حساسیت نهادهای نظارتی را برانگیزد و کسی متوجه برداشت‌های کلان از حساب‌های بانک‌ها شود؟ علی مزروعی:
من با شناختی که از اقتصاد ایران و نظام اداری ایران و مجموعه روابط درونی اون دارم فکر نمی‌کنم که خیلی این جای تعجب داشته باشد، برای اینکه اصلا در قوانین و نوع اداره نظام اداری ایران بعضی موقع این امکان وجود داره که اصلا شما به طرق خیلی قانونی و بدون اینکه کسی بتونه بدون ایراد بگیره صاحب ثروت‌های کلان و بادآورده بشید. یعنی در شرایط ایران چون اقتصاد گفتم دولتی هست، رقابتی نیست و نظارت نیست و بخش خصوصی به اون شکل که ما فکر میکنیم وجود نداره و عموما اونهایی که به عنوان بخش خصوصی فعالیت میکنن از طریق همین روابط و ارتباطات هست که تونستن صاحب ثروت بشن و یا حتی صاحب بعضی بنگاه اقتصادی بشن. اینه که از نظر من خیلی اتفاق مترقبه ای نیست، ساختار اقتصادی هست که امکان چنین چیزی رو میسازه. در مجلس ششم ما قانون مناقصه های دولتی رو در واقع اصلاح کرد و قرار بود که تمام مناقصات دولتی از طریق آنلاین و شفاف صورت بگیرد و هیچ شرکت و بنگاهی نتواند خارج از این قانون به پیمانکاری های بزرگ و مناقصات های بزرگ دست پیدا کند. خب بعد از روی کار اومدن اصولگرایان کلن این قانون به کناری نهاده شده و روز به روز ما شاهدیم که برای شرکت هایی که متعلق به برخی نهادها هستند از جمله سپاه امتیازاتی رو قائل شدن و اونها این امکان رو پیدا کردن که بدون شرکت در مناقصه بتونن پیمانکاری های بزرگ رو در اختیار بگیرن. خب خود این زمینه ساز فساد هست، برای اینکه بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم این شرکت ها بسیاری از این کارهایی رو که در اختیار گرفتن خودشون انجام نمیدن، بلکه میرن به سراغ پیمانکارهای دست دوم و از این طریق فقط یک سودی رو برای خودشون برمی دارن. این کاملا راه فساد رو باز میکنه.
افزون بر وجود بسترهای مناسب حیف و میل، به دلیل ساختار اقتصادی و قوانین موجود، علی مزرویی سیاست‌های دولت را هم به ویژه سیاست‌های مالی و پولی را ترغیب کننده فساد می‌داند.
وقتی آقای احمدی نژاد اومد، در یه زمان کوتاه 7 رئیس بانک رو عوض کرد، به دلیل اینکه اونها سابقه داشتن، با تجربه بودن، سالها مدیر بانک بودن و می‌خواستن بانک رو با تکیه بر قوانین شفاف و بانکی اداره کنن. ولی چون آقای احمدی نژاد می‌خواست بانک‌ها رو در اختیار بگیره، اینها رو عوض کرد و آدم‌های رو گذاشت که تجربه چندانی نداشتن و بعد حتی در میانه راه اینها رو عوض کرد. برای اینکه با دستور می‌خواست به اینها بگه که شما به وام بدین برای اون بانک‌های زود بازده و اشتغالزا که میدونیم نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای همین کار به دستور ایشون وام داده شد و بعدها معلوم شد که حاصل چندان این وامدهی به بار نیورده و به قول بعضی ها اونها رو به جای کارفرمای اشتغالزایی به کارفرمای بدهکار تبدیل کرد.
اکنون منتقدین نظام جمهوری اسلامی از نحوه اطلاع رسانی نهادهای گوناگون درباره این اختلاس ایراد میگیرند و میپرسند دلیل نشست غیرعلنی مجلس چیست؟ چرا اگر قصد روشن کردن ماجرا و متخلفین در میان است، نمایندگان مجلس پشت درهای بسته و دور از افکار عمومی به رایزنی مینشینند؟
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از اینکه هفته گذشته دیوان محاسبات کشور از پرداخت‌های غیر مجاز دولت برای تأمین پرداخت یارانه‌ها به شهروندان خبر داده بود، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه تشکیل جلسه داد که در دستور کار آن بررسی درآمدهای نفتی در 4 ماه اول سال جاری و چگونگی تقسیم و یا هزینه این درآمدها بود. به گفته موسر رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت بخشی از یارانه‌های نقدی را با استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش 60% قیمت گاز، افزایش هزینه نصب کنتور و سایر موارد پرداخت کرده است. آقای ثروتی به خبرگزاری فارس گفت دولت نزدیک به 15000 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها هزینه کرده است که خلاف قانون است. آنچنان که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید، دولت از حساب ذخیره ارزی و مطالبات بانک مرکزی نزدیک به 4 میلیارد دلار برداشت کرده. دولت مجوزی برای این کار نداشته و به همین دلیل بخشی از اجرای بودجه متوقف شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم چرا این برداشت‌ها غیرقانونی اند. فریدون خاوند:
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها اونطوری که قرار بود اجرا بشه، از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای، یعنی از محل عمدتاً بالا رفتن بهای حامل‌های انرژی، بنزین، گاز، برق و غیره، قرار بود که از این محل استفاده بشه برای تأمین یارانه‌های نقدی، که از این محل 50% به صورت یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به خانوارها پرداخت بشه و بقیه در خدمت واحدهای تولیدی و همینطور دولت قرار بگیره. ولی در عمل اتفاقی که افتاد این بود که به قول رئیس کل دیوان محاسبات، از آخر آذر ماه 89 تا آخر مرداد ماه 90، یعنی جمعاً 8 ماه، 25400 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه شده که فقط 42% از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده، بقیه رو دولت از سایر منابع برداشت کرده.
اما چرا برداشت از سایر منابع برای پرداخت یارانه‌ها نادرست است؟ فریدون خاوند:
به خاطر اینکه منابعی که به این موضوع اشاره می‌کنند میگویند که دولت از محل بودجه‌ای که قرار بود صرف عمران بشه و همینطور از محل استقراض از بانک مرکزی پرداخت یارانه‌های نقدی رو تأمین کرده. بودجه مربوط به عمران این است که مثلا به قول آقای حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعتباراتی که قرار بود در خدمت توسعه میدانهای پارس جنوبی قرار بگیره از این اعتبارات برداشت شده برای پرداخت یارانه های نقدی و به گفته بعضی دیگر از منابع و به خصوص منابع وابسته به دستگاه مقننه پرداخت یارانه های نقدی از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده. استقراض از بانک مرکزی یعنی در واقع چاپ اسکناس و وقتی که از محل چاپ اسکناس اضافی یارانه های نقدی پرداخت میشه این به معنای افزایش نقدینگی است و خطرات تورمیش بیشتره. بنابراین اگر دولت برای پرداخت یارانه نقدی متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی موجود رو به صورت مصنوعی بالا میبره و به تورم دامن میزنه. خلاصه بکنم، این که بعضی از منابع جمهوری اسلامی و به خصوص رئیس دیوان عالی محاسبات میگوید که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به منابعی متوسل شده که قانون پیش بینی نکرده، به این معنا است که دولت در واقع راه رو برای افزایش تورم باز کرده.
دولت خود را متعهد به پرداخت یارانه ها کرده است. اگر نقدینگی لازم برای پرداخت این یارانه ها در اختیار نداشته باشد، راهی جز برداشت از منابع دیگر نخواهد داشت مگر اینکه پرداخت یارانه ها را متوقف کند. بنابراین پرسش این است که اگر دولت از منابع دیگر برداشت نمی کرد، چه راهی دیگر برایش باقی می ماند؟ فریدون خاوند:
اشکال عمده‌ای که به دولت گرفته میشه این هست که در ارزیابی منابع یارانه ها دقت لازم رو نشون نداده و از طرف دیگه مسئله پرداخت یارانه ها به جمعیت عظیمی مطرح شده که دولت اعلام میکنه شمار اونها حدود 63 میلیون نفر هست در حال حاضر. دولت برای پرداخت یارانه های نقدی بدون اینکه با اشکال مواجه بشه سه راه در واقع در پیش داره: یا اینکه بیاد تعداد یارانه بگیرها رو کم بکنه و به گروه یا قشرهایی که از درآمد کافی یا نسبتاً کافی برخوردارند به اونها یارانه نده تا بتواند یارانه بقیه رو پرداخت بکنه. این یک راه. راه دوم این هست که بیاد قیمت کالاهای اساسی و به خصوص حاملهای انرژی رو باز هم از اون چیزی که هست در حال حاضر بالاتر ببره، یعنی مقدار یارانه ای رو که هنوز به این کالاهای اساسی تعلق میگیره اونها رو هم از میان ببره و اجازه بده که قیمت بنزین، نفت، گاز، برق باز هم از اون چیزی که هست به مراتب بالا بره تا بتونه منبع درآمد یارانه ها رو تامین بکنه. و بالاخره راه سوم که باقی میمونه اینه که از منابع دیگه برداشت بکنه و به نظر میاد که دولت آقای احمدی نژاد همین راه سوم رو در پیش گرفته.
و ما بار دیگر یونان. بازارهای مالی و بورس ناآرام در اروپا بار دیگر روز سه‌شنبه و پس از کاهش یک رتبه اعتبار مالی ایتالیا دچار تلاطم و ناآرامی بیشتر شد. شب سه‌شنبه مؤسسه ارزش‌گذاری استاندارد و پورس درجه اعتبار مالی ایتالیا را یک رتبه کاهش داد. اهمیت این رتبه گذاری در این است که هرچه رتبه اعتبار مالی یک کشور پایین رود، هزینه تهیه اعتبار برای آن در بازارهای سرمایه بیشتر می شود، چون رتبه پایین اعتبار مالی به معنی بالا رفتن درجه ریسک اقتصادی است. بنابراین رتبه پایین اعتبار یک کشور باعث احتیاط وام دهندگان به پرداخت وام به این کشور می شود و این کشور برای تأمین نیازهای اعتباراتی خود باید بهره بیشتری برای دریافت وام بپردازد. کاهش رتبه اعتباری ایتالیا و ادامه ناروشنی درباره آینده یونان روز سه‌شنبه هم باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای بورس شد و هم ارزش برابری یورو در برابر دیگر ارزها را کاهش داد. همه اینها تنها دو روز پس از کنفرانس وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در برسلاو در لهستان اتفاق می‌افتد. در کنفرانس برسلاو وزیران دارایی نتوانستند بر سر پرداخت و یا نپرداختن بخشی از کمک مالی به یونان تصمیم بگیرند. یونان برای پرداخت تعهدات مالی خود باید تا اواسط ماه اکتبر، یعنی حدود یک ماه دیگر، 8 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کند. اما اتحادیه اروپا پس از بروز اختلاف هیئت نظارت این اتحادیه در آتن با یونان بر سر برنامه‌های ریاضتکشانه این کشور و پسنداز در هزینه‌های عمومی هنوز زمان پرداخت قطعی این 8 میلیارد یورو را مشخص نکرده است. تصمیم در این باره به گزارش هیئت نظارت موکول شده است و این هیئت قرار است هفته آینده دوباره راهی آتن شود. در اجلاس برسلاو وزیر خزانه‌داری آمریکا هم حضور پیدا کرد و با گفته‌های خود خشم برخی از کشورهای اروپایی را برانگیخت. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا به اروپایی‌ها اندرز داد که اختلاف‌های خود بر سر برون رفت از بحران را به کنار بگذارند و به بحران مالی پایان دهند. پاسخ اروپایی‌ها این بود که آمریکا بهتر از خود را متمرکز بر برطرف کردن بحران اقتصادی خود کند. به هر حال اکنون در اتحادیه اروپا خروج یونان از اتحادیه آشکارا به بحث گذاشته شده است، اما همه کشورهای عضو خروج یک عضو اتحادیه را آغاز بحرانی می‌دانند که می‌تواند موجودیت اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد. به باور کارشناسان خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا هزینه‌هایی هم برای خود یونان و هم برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت. پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن:
اصولا خروج یونان از اتحادیه میتونه ورشکستگی اقتصادی یونان رو به سرعت پیش ببره و مانع بشه که یونان بتونه از بازار پول جهانی پول قرض بکنه. یعنی به این معنا که یونان اگه بخواد تنهایی از اتحادیه بره بیرون، مقدار زیادی از اعتبار مالی خودش از دست میده. کشورهای دیگه اتحادیه اونا متحمل هزینه‌های زیادی خواهند شد، به این علت که یونان تعهدات مالی زیادی به بانک‌های این کشورها داره و وقتی که از اتحادیه بیاد بیرون اینا مجبور میشن مقداری از مطالبات خودشون رو نادیده بگیرن و اینم برای سیستم بانک اروپایی میتونه مشکل ایجاد بکنه.
چون خروج یونان از حوزه یورو در مرحله اول به معنی رایج کردن پول تازه‌ای حال به نام درخما پول سابق یونان و یا هر اسم دیگری که باشد است، چاپ اسکناس و یا ضرب سکه های یک واحد پولی جدید با هزینه های زیادی روبروست. از سوی دیگر یونان مجبور خواهد بود تمام نظام حسابداری دولتی و خصوصی خود را تغییر دهد. خودپردازهای بانکی و همه دستگاه های دیگری که با سکه کار می کنند مانند پارکومترها باید عوض شوند. از سوی دیگر با تغییر واحد پولی اگرچه یونان موفق می شود تا اندازه اقتصاد خود را رونق دهد، اما بدهی‌هایش به یورو بسیار زیادتر خواهد شد چون ارزش پول جدیدش پایین تر خواهد بود. در مقابل هر کشور عضو اتحادیه اروپا به نسبت تعهدات مالی که دولت و بانک‌هایش در یونان دارند باید دست کم بخشی از مطالبات از دست رفته خود را تحمل کند. از نظر اقتصادی هم خروج یونان از حوزه یورو به معنی پرداخت نشدن موقتی تعهدات مالی یونان خواهد بود که در چنین صورتی مجموعه نظام بانکی جهان و به ویژه نظام بانکی اروپا را میتواند مختل کند. روز چهارشنبه نخست وزیر یونان با برگزاری نشست اضطراری کابینه خود دوباره طرح کاهش مجدد هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را بررسی کرد. منتها این تصمیمات در جامعه یونان با مقاومت‌های سختی روبروست و معلوم نیست آیا اصلاً قابل اجرا خواهد بود یا نه. به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده با مجله دیگر.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
راکت ها آماده است، شما نیز آماده باشید.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
خیلی از این آقایونی که در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیاییو میکنن، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
ساعت 14:30 به وقت تهران است و این صدای رادیو فردوس. مانیا منصور هستم با سرخط مهمترین خبرها. معاون امور بهداشتی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی مرگ 2 نفر از مبتلایان به بیماری وبا را تایید کرد. انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در شهر مخاشقلعه در داغستان روسیه 1 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. باراک اوباما در دیدار با محمود عباس بار دیگر بر وتو کردن درخواست اخیر فلسطینیان تاکید کرد. آمریکا معاملات نظامی 6 میلیارد دلاری با تایوان را تایید کرد. خشونت‌های تازه در یمن دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. آرژانتین از جمهوری اسلامی خواست مظنونان حمله به مرکز یهودی بوینس آیرس را تحویل دهد. دبیرکل سازمان ملل در آغاز اجلاس سالانه سران مجمع عمومی در نیویورک گفت تلاش برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه تشدید می شود. رئیس جمهوری آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت سوریه شد. خانواده‌های 2 آمریکایی آزاد شده در ایران از پادشاه عمان برای تلاش‌هایش در آزادی آنها قدردانی کردند. محمود احمدی نژاد می‌گوید هیچ دلیلی برای تنش با آمریکا وجود ندارد. و رئیس جمهوری قزاقستان خواهان اقدامات جهانی شدیدتری برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های اتمی شد. اما خیابان‌های صنعا پایتخت یمن روز پنجشنبه برای 5 روز متوالی به صحنه درگیری‌های خونبار بدل شد. در این درگیری‌ها گروه‌های نظامی مختلفی رو در روی هم ایستادند، از سوی و شبه نظامیان قبایل از سوی دیگر شرکت داشتند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
درگیری‌های مسلحانه در یمن در حالی بالا گرفته است که طرح صلح کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نتوانست هیچ یک از طرفین را راضی کند و حالا در یمن نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح و مخالفان از شلیک به یکدیگر ابایی ندارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها در صبح روز پنجشنبه دست کم 4 غیرنظامی که در میانه یک نبرد مسلحانه خیابانی گرفتار شده بودند، جان خود را از دست دادند. در این درگیری‌ها نیروهای گارد جمهوری یمن به فرماندهی احمد پسر علی عبدالله صالح به روی نیروهای وفادار به علی محسن الاحمر، ژنرالی که به مخالفان پیوسته، آتش گشودند. به گفته شاهدان عینی، 2 زن و 1 مرد توسط تکتیراندازانی که بر روی سقف ساختمان‌های مشرف بر میدان تغییر صنعا جای گرفته بودند، هدف گلوله قرار گرفتند. این میدان یکی از نقاط اصلی تجمع مخالفان حکومت است. کشته شدگان روز پنجشنبه تعداد قربانیان 5 روز اخیر را در یمن به 89 نفر رسانده است. همزمان با درگیری‌ها میان نظامیان موافق و مخالف عبدالله صالح، قبایل نیز به روی هم اسلحه کشیدند. در روز پنجشنبه در شمال صنعا مردان مسلح یکی از رؤسای قبایل قدرتمند به نام شیخ صادق الاحمر با هواداران صاغر بن عزیز درگیر شدند که از رؤسای قبایل وفادار به علی عبدالله صالح است. هنوز تلفاتی از این درگیری گزارش نشده است. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفت که صنعا به شهر ارواح تبدیل شده. مدارس، بانک‌ها و مغازه‌ها تعطیل هستند و بسیاری از اینکه خانه‌هایشان را ترک کنند وحشت دارند. این میان راه فرار از شهر نیز برای بسیاری از ساکنین بسته است و نیروهای حکومت با کنترل جاده‌ها ورود و خروج به صنعا را متوقف کردند. دوره تازه خشونت‌ها در یمن به کابوسی کهنه برای این کشور عربی دامن زده است. جنگ داخلی، شورش شیعیان از شمال و افزایش نفوذ القاعده در میان شبه نظامیان جنوب، یمن را در آستانه چنین جنگی قرار داده است. جمال بن عمر، فرستاده سازمان ملل به سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفت که بدتر شدن شرایط امنیتی و بیمیلی طرفین به حل و فصل مشکلات از راه مذاکره، خطر وقوع جنگ داخلی را افزایش داده است. وی روز سه‌شنبه وارد یمن شد تا به کمک عبداللطیف الزیانی، رئیس شورای همکاری خلیج فارس، بین طرفین درگیر میانجیگری کند، اما آقای الزیانی با بیان اینکه تلاش‌ها شکست خورده، روز چهارشنبه یمن را ترک کرد. یک دیپلمات یمنی که نامش فاش نشده گفت که آقای الزیانی روز جمعه در شهر نیویورک با مقام‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند.
گزارشی بود از کیوان حسینی. یک سال از ترور دکتر عبدالرضا سودبخش، رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در بولوار کشاورز تهران می‌گذرد، اما پیگیری‌های خانواده او برای شناسایی عامران و عاملان این جنایت تاکنون به نتیجه نرسیده. برخی سایت‌های خبری نوشتند دکتر عبدالرضا سودبخش از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بود که از بیماری‌های عفونی آسیب دیده بودند و او حاضر نشده برخلاف حقیقت و حتی تحت فشار مقامات امنیتی بیماری آنها را مننژیت اعلام کند. وحید پوراستاد در سالگرد این ترور در گفتگو با دامان سودبخش، پسر آقای سودبخش در آمریکا، در ابتدا از او درباره نحوه ترور پدرش پرسیده. دامان سودبخش:
طبق اطلاعاتی که ما داریم، دو موتور و چهار موتور سوار از ساعتی پیش از اینکه پدرم از مطبشون خارج بشن منتظرشون بودن و پیش از اینکه سوار ماشینشون بشن از جلو و عقب ماشین اقدام به تیراندازی به سمت قلبشون میکنن. متاسفانه مهارت این افراد در تیراندازی و زاویه‌ای که برای شلیک انتخاب کرده بودن بسیار مرگبار بود و منجر به این فاجعه شد.
آقای سودبخش، شما و برخی از اعضای خانوادهتون در مصاحبه‌های مختلف در مورد این ترور ابهامات و سوالات مختلفی رو مطرح میکنید. ابهامات شما در جریان این ترور به چه چیزی برمیگرده؟
ببینید، از روز اول و تمام مصاحبه‌هایی که مسئولان انجام دادن تقریبا پر از ابهامه. من در یک نامه‌ای که به وزارت بهداشت فرستاده بودم به خیلی از اینا اشاره کرده بودم. مثلا اینکه اعلام کرده بودن قصد با انگیزه شخصی وجود داره، در حالی که نه متهمی وجود داره، نه شاهدی، نه حتی مثلا یک سوال از همکارای پدرم یا از خانواده ما بپرسن که اصلا به کسی مظنون هستید یا نیستید. تو خیلی از جاها موقعی که حتی قاتل رو میگیرن از فیلم حادثه وجود داره اعلام میکنن که ما هنوز انگیزه این فرد اطلاعی نداریم و واقعا مثلا خیلی عجیبه که قبل از اینکه هیچ مضمونی وجود داشته باشه تمامی مسئولان اعلام میکردن که این قتل با انگیزه شخصی اتفاق افتاده.
آقای سودبخش، برخی از سایت‌ها ترور پدر شما رو به این مرتبط میدونن که چون پدر شما حاضر نشده بیماری برخی از بازداشت شدگان کهریزک رو مننژیت اعلام بکنه. از یه سو برخی مقامات دولتی ایران هم اعلام میکنن که ترور پدر شما کاملا شخصی بوده. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید، من همونطور که گفتم اصلا این انگیزه شخصی یک چیز بدون هیچ پشتوانه‌ایه و به نظر من بیشتر این یک بازیه برای منحرف کردن جریان پرونده. ولی خب خوشبختانه با توجه به اینکه پدر من در جامعه پزشکی فرد شناخته شده بودن و بعد تو دانشگاه مختلف تدریس میکردن، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد و همچنین دانشگاه یزد تدریس میکردن و خیلی از افرادی که الان پزشک هستن ایشون رو میشناختن، این بحث واقعا مخاطب جدی پیدا نکرد و خیلی از افرادی که حتی برای مراسم های مختلفی که برای پدر من بود اومده بودن خیلی از بیماران ایشان بودن و واقعا من نمیدونم که این بحث ها چطوری و با چه هدفی مطرح شد. یه بحث دیگه هم که در این موارد مطرح شد، یکی از مسئولین نیروی انتظامی اعلام کرده بود که پدر من هیچ شرطی به قضای کهریزک نداره و این رو استعلامی که از وزارت علوم کرده بودن این نشون میده. در صورتی که شما اگه از هر کسی در ایران بپرسید غیر از ایشون شاید همه بدونن که وزارت بهداشت و وزارت علوم وزارتخونه‌های جدایی هستن و بر وظیفه‌های مختلف دارن و به هم ربطی ندارن و دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌ها که زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت میکنن. از این گونه موارد که خیلی عجیب بودن در جریان مصاحبه‌های مسئولان زیاد گفته شد.
آقای سودبخش، پیگیری خانواده شما در خصوص شناسایی عامران یا عاملان ترور در طول این یک سال گذشته به کجا رسیده؟
ما هر کاری که تونستیم کردیم. از داخل ایران خانوادم تا اونجا که تونستن پیگیری کردن، هر روز برن با مسئولای مختلف آگاهی، نیروی انتظامی و مسئولای دیگه‌ای که در جریان قضیه بودن پیگیری کردن. خود من از این سمت سعی کردم که با این قسمت مختلف، چه با وزارت بهداشت چه با مسئولای نیروی انتظامی و آگاهی، تماس برقرار کنم و ببینم که چطوری میتونیم این قضیه رو جلو ببریم. ولی متاسفانه خیلی انگیزه جدی به نظر میاد که از سمت مسئولین برای پیگیری پرونده و به نتیجه رسوندن اون وجود نداشته و با توجه به اینکه این اتفاق در بولوار کشاورز یک خیابون فوق‌العاده شلوغ در ایران و آدم‌های مختلف مرتب از اینجا رد میشن، این افراد موتورسوارها در ساعتی قبل منتظر بودن که پدر من از مطب بیرون بیاد و افراد مختلفی مطمئنن اینا رو دیدن، مطمئنن دوربین‌های وجود داشته، ولی هیچ سرنخی طبق گفته مسئولین پرونده هنوز وجود نداره برای به نتیجه رسوندن این پرونده.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
آخرین خبرها را رأس ساعت 3 بعد از ظهر خواهید شنید.